والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه إن يوم الفصل كان ميقاتا. یکی از اسماء روز قیامت یوم الفصل است و یکی از تفاوت‌های زندگی دنیا با زندگی عالم آخرت بر اساس همین یوم الفصل است. یوم الفصل یعنی روز جدا شدن و روز از هم منفصل شدن و روز کنار گرفتن و تمیز داد شدن. حالا در اینجا یک جمله جالبی است و اون این است که قیامت هم یوم الجمع هم یوم الفصل، هر دوش در قرآن. یوم الجمع چون همه مردم در یک جا اجتماع می کنند، خب اگر یوم الجمع است پس قاعدتا نباید یوم الفصل باشد، ولی اتفاقا در زمین جمع فصل اتفاق می افتد. همه باید با هم جمع شوند تا خوب یک طرف، بد یک طرف، پاک یک طرف، ناپاک یک طرف، صاحب حق یک طرف، بی حق یک طرف. یوم الجمع از همه میان، یوم الفصل حساب ها باریک می شود. شما هم اگر چون که بخواهید یک شرکتی رو به وجه رسیدگی بکنید، یکی میگه سه تا سخته دارم، یکی میگه 10,000 تومن میخوام، یکی ادعا داره بی سند، یکی ادعا داره با سند، میگم یه یوم الجمع درست کنیم تمام طرفدارات بیان. وقتی آمدن همون یوم الجمع یوم الفصل حسابا رسیدگی میشه. شما راست میگی صحبت درسته، شما دلیل نداری قابل اعتماد نیستی برو، شما نصفش گرفتی به موجب دفتر فقط نیستی که میخوای. ببینید هم یوم الجمع هم یوم الفصل، یوم الجمع تمام طلبکارا میان، یوم الفصل حسابا باریک میشود. اینو برای این جهت گفتم که ممکن بود در ذهن بعضی که خیلی آشنای به قرآن هستند این سوال پیش بیاد که یوم الفصل با یوم الجمع آیا تضادی نداره؟ نه تنها تضاد نداره، بلکه بدون یوم الجمع یوم الفصل تحقق پیدا نمی کند. اینا با هم مرتبط. حالا آیاتی هست در باره این که خداوند روز قیامت را یوم الفصل خونده یا یوقاتی شبیه این. اول یه مقدار آیات رو براتون میخوانم که ببینید در قرآن چقدر آمده. یک، ان یوم الفصل کان میقاتا، سوره 78 آیه 17. هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون، سوره 37 آیه 21. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، سوره 44 آیه 40. لأي يوم أجلت ليوم الفاتح، وما أدراك ما يوم الفاتح. سورة 70 آية 13. هذا يوم الفاتح جمعناكم الأولين. این همون کلمه جمع و فصل میگه امروز روز فصل شما را میآوریم و تمام مردمی که از آغاز عالم آمده اند. هذا یوم الفصل جمعناکم و الاولین. بعد به جای کلمه فصل لغت دیگری به کار میبرد و یوم تقوم الساعه یوم اذن یتفرقون. روز قیامت که می شود گروه گروه می شن، متفرق می شن، دیگه قاطی و درهم نیستن. اینا آیات راجع به این که قسم قیامت در قرآن یکی قسم فصله یوم الفصل. در این یوم الفصل به عناوین مختلف میشه صحبت کرد، اما این عناوین نه احتمالاتی است که بگیم ممکنه این باشه و ممکنه اون باشه، نه همشه، چون فصل همه‌جانبه میشود و جدایی و تمیز من جمیع الجهات می شود. ناچار باید که تمام معانی فصل به عناوین مختلف در قیامت راه دارد. اول اونی که مربوط به بحث دیروزه. دیروز عرض کردم مردم در قیامت تکمیان، بابا، برادر، ثروت، همسایه، مقام، رتبه، درجه، فامیل، هیچ یه قاد بمیرده از خودت. تویی با 3000 فامیل یه قاد قیمت نداره، تویی رئیس عشیره هیچ عبدش نداره، توی با درجات عالی چیز خودت حسابت پرونده در مقابل پروردگار به رخ کشیدن فامیل و ارحام و بستگان و رتبه و درجه دیوانگی هست میاد هست. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. این بحث دیروز کردم. حالا یوم الفصل است یعنی بشر از بابا جدا میشه، از مادر جدا میشه، از زن جدا میشه، از فامیل جدا میشه، از رتبه و مقام جدا میشه. خودی که به سرمایت چیه؟ سرمایت، سرمایت صحابت است، صحابت سرمایت خدای ناخواسته شرک و کفر و بدبختی عذاب الهی. پدر بهشتی، پسر جهنمی، پسر بهشتی، پدر جهنمی، مادر الهی، دختر ناخواست، مادر ناخواست، دختر خواست. اینا به هم ارتباط ندارد. ولا تجربات را چون بزر اخرا، بار اون به دوش اون نمیاد، بار اون به دوش این نمیاد. اما دنیا اینطور نیست، دنیا یوم الفصل نیست. یکی میخواد با یکی طرف بشه، میگه میخوام طرف بشم اون زمین رو ازش بگیرم. این چیه؟ چیزی نیست. این مرد قریبی که هیچ کلم نداره، یه پخ کنی در رفت باید بره. بعد یکی دیگر میگه میخوام با اون طرف بشم این زمین رو بگیرم. میگه میدونی مال چیه؟ میگه نه. میگه این مال یکی از این دونه درشتا 700 تا چوب به دست داره، 3000 فامیل داره، با یه دونه تلفن توش از کلت کنده میشه، نه حسد در میاد. میدونی دنیا دارالجمعه؟
یکی خودش بیچاره تحت تنها، هی پیشارش یکی خودش با 2000 تا هی تو سر میزنه، هیچی تو سرش نمیزنه. چرا؟ چون دنیا یه ملتقات نیست. تو رو حساب میکنن خود، تو رو حساب میکنن با بچه ها، تو رو حساب میکنن با بچه ها و خانیات، تو رو حساب میکنن با عقیده و عقیدت. پس اینجا یه ملتقات نیست، اما قیامت یه ملتقات نیست. همه رو از هم جدا میکنن، حکم مال شخص خودتونه. در اینجا یک آیه هست که یوم الفصل به هر معنا بیان شده است. خدا در قرآن می فرماید لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم و الله بما تعملون بصیر. پس خدا بین شما اولادتون، ابنایتون، بستگانتون جدایی میاندازه. این معنی اول یوم الفصل، چون مربوط به بحث دیروز بود اینو اول گفتم. اما معنای دوم، قیامت یوم الفصل، راستگو از دروغگو، منافق از مؤمن، معتقد از غیر معتقد، دغل و حقباز از مردمان پاک جدا می شوند. مگر جامعه همیشه اینطور بوده؟ همیشه اینطور بوده، همیشه بوده. مؤمن 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 به حد عالی ایمان، مؤمن مؤمن در حد متوسط، مؤمن مؤمن در حد پست، مؤمن در حد گروه مستضعفین. ولی آدم دروغ منافق، باطن کافر، ظاهر مسلمان، باطن دین، ظاهر تو مردم، باطن دیدین، ظاهر دیدین، باطن مشرک، ظاهر مشرک. مسلمان و مؤمن یک، منافق دو، مشرک سه. گروه مشرکین و کافرین جدا، اما مؤمنین و منافقین همیشه قاطی بودن. این قرآن است میگه و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. وقتی منافقین به مؤمنین میرسن میگن ما ایمان داریم. و اذا خلوا الى شیاطینهم، وقتی با عناصر ناپاک خلوت میکنن میگن انا معکم انما نحن مستهزئون، ما با شماییم، ما مسلمان ها رو مسخره میکنیم، ما علی الظاهر به اینا میگیم ایمان داریم اما باطنن ایمان نداریم. خب این گروه منافق و گروه با گروه مؤمن حقیقی حد اعلا با گروه مؤمن متزلزل، منافق نیست اما متزلزله، همه اینا در قیامت میان یوم الجمع. اینجا تو دنیا همه با هم باطی هستیم، الان همه ما اینجا نشستیم. خدا کند همه ما مردمان با ایمان واقعی باشیم. اما اگر لا بلای جمعیت افراد منافق میان، اونایی که اصلا خدا را به ما به مسخره میگیرن، مسجد رو اقامت میکنن، به مقدسات دینی بد دیدن، چیزی پیدا نیست. همه با هم، همه با هم نشستیم، همه با هم حرکت میکنیم، همه با هم از مسجد بیرون میریم. چرا؟ چون اینجا یوم الفصل نیست، دار الفصل نیست. اما قیامت اینجور نیست. قیامت گروه مردان با ایمان درجه اول معینه، دوم معینه، مؤمن مستضعف معین، مؤمن متزلزل معین، منافق بازیگر معین، عناصر خائن معین، مشرک و کافر معین. این معنی یوم الفصل. پس دومین دکتری که در باب یوم الفصل است این است که گروه بندیای دنیا به هم میخورد. در اونجا همه از یکدیگر ممتاز میشوند. ممتاز اليوم ایها المجرمون یه معنی حدید، اما احتمال سبب یوم الفصل در مقابل جمع دنیا باشد از نظر تکامل، و این که در عالم آخرت تکامل نیست و فصل بیان مطلب، ما در اینجا استعدادی و ماده تکامل داریم. تمام ما نبشر حیوان هم این طوره، نه فقط حیوان، گیاه هم این طوره. اصلا همه موجودات در جهان طبیعت مسیر تکامل می‌روند، یعنی حالت منتظره دارند. در تمام جهان هستی فقط ذات مقدس حق است که کمال مطلق و حالت منتظره نداره. الله الصمد. یک احتمالش همه خدا تو خالی نیست غیر از ما. بچه را که میبرید دبستان تو خالیه، مغزش معلومات نداره، میبرید که تکامل بکنن، اما خدا تو خالی نیست. کمال مطلق، همه کمالش بکنه. در این دنیا ما از مجاری مختلف یا به مسیر تعالی کمال پیدا میکنیم کمال خود، یا به مسیر تدنی میرویم انحطاط و اکبر کافرین. چطور میشه آدم تکامل میکنه؟ چطور میشه آدم خیلی بد میشه؟ برای جمع اونه یه رفیق میگید عالم، لایق، فاضل، درستکار، چیستم، صبح با او، شب با او، وقت با او، بی وقت با او، بعد از دو سال آقا میشه، فهمت اومده بالا، درکت اومده بالا، اخلاقت اصلاح شد، روشت منظم شده، آدم پاکی به تمام معنا شده. ای این در صورتی که چی میخواد آقا جان؟ آقای حاج وزیری، آقای حاج وزیری اگر تو مسجده بلند شد نیست یا برو رویت برو از تو مسجد برو برو یا به نبود دیگه بس نگاه میکنی. سلامات دیگری هم بفرستید. در هر حال تکامل مجرا داره. اگر یک نفر آدمی در دنیا با یک فرد عالم لایق فاضل با فضیلت پاک بنشیند، از مجرای او کسب کمال میکند. و اگر باید عنصر آلوده کثیف ناپاک بنشیند، رفت رفت در سرایت میکند. چرا؟ چون عالم عالم تعالیه، عالم عالم فراگیریه. الیوم عمل ولا حساب، امروز روز عملی، روز پاداش و کیفر نیست، روز حساب نیست، فقط عمل. پس در دنیا اجتماع ما با هم رسیده به یک معنا، مضر به یک معنا، ولی در قیامت یوم الفصل اصلا اگر هزار سال یک جهنمی با بهشتی بنشیند، نه بهشتی جهنمی می شود و نه جهنمی بهشتی. کار تکامل و انحطاط گذشته، همش فعلیت. بنابراین یوم الفصل به یک فصل فضیلتی نمیشه کرد، این دنیاست که باید انسان خوب رفیق بشی در تو اثر خوب میذاره. تو به قول سعدی گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم بدو گفتم که مشدی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم بگفتا من دل ناچیز بودم ولی در مدتی با گل نشستم کمال همنشین در من اثر کرد و گرنه من همون خاکم که هستم. بنابراین مسئله تکامل و تعالی یکی از مجاری در دنیا به وسیله همنشین است و چون در قیامت مسئله تکامل دیگه در کار نیست و همه در حد فعلیت هستن مجالست فایده نداره دیگه، اون وقت راجعه به جدا شدن افراد خوب از بد که یوم الفصل هست میگه والذین کفروا الى جهنم یحشرون لینزله الخبیث من الطیب. هم در گناه خالیس ماده دوبارمون هم ماده سوم. خبیث دیگه خبیثه، طیب هم دیگه طیبه، اما دنیا نیست. دنیا ممکنه یک نفر 40 سال به پاکی زندگی کند بعد برود به مسیر ناپاکی و برعکس 40 سال به ناپاکی زندگی کرد یک مرتبه منقلب شد و یک مرتبه توبه کرد و رفت به مسیر پاکی. اون وقت امیر المؤمنین می فرمود اجزان ادا و الاستقفار ادا و شفا الله تعود. خود گناه مرد دارو استغفار. چه شفا پیدا کردی؟ اون وقتی دیگه دوباره آلوده نشی پیدا شفا پیدا کرد. این مال دنیا، اما مال آخرت حدیثش دیگه طیب نمیشه، طیبش دیگه حدیث نمیشه. اینجا یه نکته بهتون بگم و اون نکته اینه، در بحثمون انشاءالله میرسیم، یک عده‌ای هستن حدیث حدیث نیستن، طیب طیب هم نیستن، یه مدتی در عذاب میمونن بعد از عذاب خارج میشن، مثل طلای ناخالص یه مقدار حرارت میخواد بگیر از طلای خالص. این اینقدر حرارت میخواد که اون مواد بار جدا بشه. چون اونو در اخبار داره شادم بعضی ها شنیدید، اون وقت بعد میگم خبیث طیب نمیشه، طیب خبیث نمیشه در قیامت، یعنی خبیث مطلق مشرک، طیب مطلق با ایمان به افکار مخلوقش میشه. مخلوقش موحده، الهیه، خیلی درسته، مسلمانی گناهکاری، دار داره تلاش، قاطی داره، اینو نمیتونیم بگیم خبیث مطلقه چون با ایمانه، نمیتونیم بگیم پاک مطلقه چون زیر بار گناهه. بنابراین یوم الفصل اینم معنی سوم. اما معنی چهارم یوم الفصل معنیش این مردم بعضی هستن مؤمن با علم و توجه، بعضی هستن مؤمن بدون سرمایه دقت صرف تقلید، بعضی هستن کافر صرف تقلید، مشرک صرف تقلید، بعضی هستن مستضعف. بعضی مردمان چیز همین میتونن برن حقا پیدا کنن، نمیرن. بعضی ها کیستن میتونن برن حق رو پیدا کنن رست ندارن برن، بعضی ها کیستن حقم نیستن نمیخوان زیر باز برن بقیم بینه هم. اینا همه یه جور تنیستن که همه میگن ما حق، یهود میگه من حق، نصرانی میگه من حق، گاهپرست میگه من حق، بیدی میگه من حق، ماسی میگه من حق، بخارست میگه من حق، همه میگه ما. خب این چیه؟ یه چیز داخل و داخل این چه روشن؟ این یوم الفصل در اون روز خداوند عمل می کند به هر کسی رو در حد خود پیبر و اینم تابع مسیحیت و اراده حق. اونی که ما در قرآن داریم صریح یک روز انشاءالله به موجب آیات و اخبار باید نفسوتن صحبت کنم این الله لا یغفر ان یشرک به. مشرک قابل بخشش، مشرک گناه غیر قابل عفو، ولو یه روز بمردن، نصف روز بمردن، دو ساعت بمردن، همینقدر زنده برگرد از شرکش اعتراف به توحید حق کند و به میرد انقلاب پیدا میکنه. اما اگر مرد مشرک، مشرک یعنی خدا رو به رسمیت نشناختن، این آقا به هیچ وقت قابل حدی، به هیچ وقت. یه وقتی چون مجلس ما مال معاده خوبه یه تیکه هایی را بفهمیم، تیکه هایی هست انشاءالله روزهای آینده میگم. اینجا یه جمله میگم، یه وقتی آمدن بعد این جوانای نسبتاً چیزتر صحبت میکردن که آقا این درسته که یه مشرط از زغالی بی سواد نفهم کثیف زغالی این بره تو بهشت چون مسلمونی و فلان آدم که اینقدر خوشمند و دانشمند و بره جهنم چون مسلمونی، این چیه؟ گفتم این چند تا جواب داریم. اولا بهشت و جهنم پاداش ایمان و کفره، نه پاداش دانشمند و غیر دانشمند. آقا یونو دانشمندان تو این دنیا یه کار کردن، ادیسون برق آورده، پاستور میکروب پیدا کرده، مجسمشو گذاشت در خانه، دانشم احترام کردن، تالار پاستور هم میگن، همشم اسمشو میگن. بهشت جهنم برای ایمان و کفره، این در دنیا خدمت کرده اعترافشان کردن، قبلش محترم، خودش محترم، بچهش محترم، نوش محترم، ندیدش محترم، همه تجلیل. این اولا. اما ثانیا این که میگویی آیا ضد خداست و خدمت علمی کرده یا مؤمن بالله هست؟ اگر مؤمن بالله هست و خدمت علمی کرده، ما نمیتونیم این با خدا نمیتونیم بگیم، قطعا معذبه نمیتونیم بگیم، قطعا در سعادت. این خوب بفهمید، این نفس قرآن این الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر دون ذلك لمن یشاء، هر کی رو بخواد. این بسی بخواد گفت من یه ضد خدا نمیدونی. پاستور یادم اداره بوده روزای یه شمبر، هر روز کلیسا بوده، خدمت علمی هم کرده، الهی هم بوده. اما اگر ضد خدا به نفس قرآن قابل عفو نیست. دیدم باز گفت آه حالا گیرم ضد خدا چرا قابل عفو نباشه، اینقدر فاسد، اینقدر عالم، اینقدر تحصیل کرده. گفتم ها خدا رو بذار بیا تو دنیا حرف میزنیم. اتفاقا دو چیز بود در اون موقعی که اینو از من پرسیدن. یکی بقید منزل ما یک قطعه زمینی بود که چند بار کار اون قطعه زمین عوض شده، اما الان براد آهنالاتی تاجر این توه، ولی اون وقت زغال فروشی بود. اتفاقا اون وقت بقید خون ما زغال فروشی بود و این زغال فروشی بیتونی کسی بود مریض احوال بود، قیل میومد کنار پیاده رو چوبه بود. اینا اتفاقا وقت آمده بودن که دو شب قبل سه شب قبل روزنامه نوشته بود به این که آقای دکتر فلان، من نمیخوام بگم کیه، آقای دکتر فلان که تحصیلات اروپایی کرده بود محاکمه شده بود و محکوم به اعدام شده بود به علت این که محکومیتش بیگانه پرست بود. درست روزنامه نوشتم، گفتم بچه ها لازم نیست که در قیامت مشکن زغالیه بره به بهشت، فلان استاد مشرک بره جهنم. اون باقی قیامت نیست، همین حالا الان تو اتاق من نشستی، این مشکن زغالیه بغل خونه ما اومده آزاد تو پیاده رو نشسته، چپقش رو چاخ کرده، سر فرصت داره میکشه، آب از آبش تکون نمیخوره. اما اون دکتری که پریشب نوشتم به علت بیگانه پرستی محکوم به اعدام شده، چرا حالا اعتراض نمی کنی؟ به خدا چرا داری؟ چرا حالا نمی کنی؟ اگر بگی آقا مستعتن زغالی آزاد دکتر درد خونده اعدام، بگی تمام جهان این کار می کنن، امریکا می کنن، هر کس من ضد استقلال من ذکر به بیگاره به پیوندت، امریکا میکنه، اروپا میکنه، انگلستان میکنه، خب دنیا دارن میکنه، پس فقط به خدا تو اعتراض داری؟ خدا میگه ان الله لا یخسر عهد شده، من شرک نمیآورم. این چطور شد اگر یک نفر به مملکت خیانت کرد این طوره، به خدا و مملکت، به خدای عالم خیانت نکردن، کردن که کیفر نداره، این جرم نیست. پس بنابراین این یادتون باشه، گایزه نمیگن آقا این رجال علم بزرگ بشر جهنمی هم مسکت هم زقالی بگشته، اینا چه حتی پخته بزن باید به جرم چه. بنابراین مشرف در قیامت، کافر در قیامت، منافق در قیامت، لجوج در قیامت، متسلط در قیامت، متعصب در قیامت، اینا از هم دیگه جدا میشن. ان یوم الفصل کان میقاتا، اون روز روز جدا شدنه. کافر، مشرک مشرک، مستضعف منافق، متدین نیمه متدین، دیدینی که عالم به حق است، دیدینی که عالم به حق نیست، دیدینی که اصلا خط و باطل سرش نمیشه، دیدینی که مستضعفه، همه اینا هستن. اینا همه حسابشو با هم دیگه فرق داره، خدا هم باید حساب اینا رو بنویسه، ربطی به ما نداره. اینم یادتون باشه گاهگاهی بعضیا میان جلو سینهشون صاف میکنن، آقا حضرت ابوالفضل بالاتر است یا مسلم ابن عقیل؟ به تو چه؟ تو کی هستی؟ تو مگه رئیس حسابداری خدا هستی؟ به تو چه؟ به من چه؟ ابوالفضل یک آقا، مسلم یک آقا، او در راه خدا به امر حسین فدا شد، او هم در راه خدا به امر حسین. من کیم؟ تو کی هستی؟ به اول فضل مسلم چی کار داری؟ ما چقدر بیچاره ایم؟ این کار خدا، عجز مردم مال خدا، مزد مردم در حساب خدا، کفر و ایمان به تشخیص خدا، حد بمونو بفهمیم، حد بمونو بفهمیم، قیامت یوم الفضل هست، اون روز حساب ها از هم تفصیل میشه، اون روز گروه ها از هم دیگه جدا میشه. حالا به این بیان چهار تا مطلب گفتم براتون. یوم الفصل جدا شدن رئیس عشیره از عشیره، فامیل و بستگان از یکدیگر. دوم، یوم الفصل برای این که روز قبضه و استعداد نیست، قیامت فعلیت در اینجا جمع است، ما بتونیم کسب کمال کنیم، اون روز روز کسب کمال نیست. سبب یوم الفصل مردمان دروغگو و راستگو از هم روشن بشوند. چهارم، یوم الفصل مؤمن واقعی، منافق، کافر، مشرک، معاند، متسلط، غیر متسلط، لجوج، غیر لجوج شناخته بشوند. اما
اون ماده آخر یوم الفصل واریز حسابی که بحث دیروز مونه، اینم یوم الفصل، واریز عقاید، واریز توحید، واریز مذهبی، واریز تکاملی، واریز اخلاقی، واریز حساب. قیامت یوم الفصل یعنی حساب با هم دیگه باید واریز شود و وضع مردم روشن بشه. اون وقت دیروز براتون روایت خوندم و توضیح دادم که اینقدر این قضیه واریز حساب دقیق است و مهم که در روایات و اخبار میگوید پسر پیش پدر، پدر پیش پسر، پسر به مادر، مادر به پسر التماس میکند، کمک میخواهد و نمیشه. این بیان دیروز بود. بعد دیروز غروب از منزل بیرون بودم، آمدم چون تو نامه بود، من جمله یه نامه یه نامه بود، در نامه رو باز کردم، یه نامه بی امضا بود. نویسنده یه نامه اولا خطش خیلی خوبه، رو هم رفته، انشاش هم خوبه، و یه نامه نوشته سآل بود، خوبم نوشته، چون حوالم داده به مسجد آیت الله. این نامه شو با خودم آوردم رو منبر بخونم، نامه شو میخونم که خودتون قبل از اینکه من حرف بزنم ببینید نامه چطوره، آیا اشکال علمی به نظرتون میاد یا نه. بعد که من نامه رو خوندم اون وقت براتون بحث میکنم، همین این نامه رو مصنف میکنیم، دنبال بحث دیروز رو ادامه میدم براتون که خوب روشن بشه. نامه سیر و پیازش رو میخونم، در اون کلمه آخر همه شد. جناب آقای فلسفی، طلبکاری فقیر و بدبخت، یقه بدهکار مفلوک و بدبخت تر از خود را چسبیده و جدن حق خود را مطالبه می کند. در این ضمن مردی متمکن و کریم و بزرگوار سر می رسد، می گوید چه خبر است؟ نزاع شما بستر چیست؟ طلبکار میگوید من از این مرد طلبکارم و فعلا بسیار احتیاج به طلب خود دارم. مرد رهگذر کریم است، دست در جیب کرده و طلب او را پرداخته و جنبان بدهکار را از دست او رها می کند. آیا پروردگار قادر متعال به اندازه اون مرد کریم قدرت ندارد که در صحنه محشر بدون این که حد کسی ضایع شده باشد، بندگان که گرفتار حق و نافعند گریبانشون را از دست یکدیگر رهایی ببخشد؟ البته این مطلبی است که بایستی در منبر مسجد حاج سید عزیز الله روشن شود، با تقدیم احترام بدون ابداع. این نامه، این نامه این آقا چرا نوشته؟ اولا آدم فهمیده ایست، خطش هم خیلی خوبه، انشاش هم خوبه، یه سوالی هم کرده. منم میخوام بگم باریکالا این سوال رو کرد که یه مقدار از هم روشن بشه. الان بهتون میگم اگر هر کدوم سوالی بکنید ترسید اثر میدم با دقت، اما بعض سوالات خیلی عالیه، مثل نامینی هم رو به مرد کنم، بعض سوالات فقط یه جرده داره، اون جرده تو نقض منه، میام بس اون جواب میدم بدون اشاره به نامه. بعض نامه هم ممکنه التماس و دعا باشه، میمیشیم بایگانی شود، میگیریم کنار دیگه بحث نمی کنیم. اما به هر حال اگه چیزی به نظرتون میاد بگید. خب این آقا یه چیزی به نظرش اومد، این چیزش هم قابل ملاحظه است. چرا به نظرش اومد؟
من دیروز روایت خوندم، متون روایت، پدر میاد گدایی پیش پسر، دیگه یک حسنه به من بده، میگه لا والله من خودم گرفتارم. بعد مادر میاد پیش فرزند، میدونی گناه برام به تغییر، میگه لا والله. خب این آقا بر اثر شنیدن این روایت تحت تاثیر قرار گرفته، میگه آیا خدا یه مرد کریم تو تیرون میرسه میگیره من بدم؟ خب خدا بریدی کلکو بکنی بکنی کلکو. آیا حرف این آقا درسته یا نه؟ اولا اگر برنامه این بود که این آقا تو کاغذ نوشته، فاتحه تمام دین و حقوق رو باید خوند. چرا؟ من رو من بر بگم ایوه الناس، حالا فقط این نتونه روایت یه حدیث بود، من میخوندم ایوه الناس، مثلا امام علیه السلام فرموده دلافر با هم دلاویزد، یک کریم میرسد طلب رو میدهد، آیا خدا از مردمان کریم کوچکتر است؟ نه، مطمئن باشی در قیامت خدا تمام حسابات رو صاف میکنه. همینو گفتیم کافی برای اینکه چپو چپو بشه، همه مال همو بخورن، سفته ها رو ندن، کلا بردارن. آسر پول منو ندیدی؟ آقای فلسفی رو به مرگ و حسابان قیامت خدای کریم صاف میکنه، چکار میکنی؟ اما در دنیا سلط ندارم، اما در آخرت خدا میدی؟ خب این چی میشد؟ این چی میشد؟ این درسته؟ ما الان رو برگاه حدیث میخونیم، میگیم اگر کسی با معرفت به امام حسین عشق بریزد، خدا گناه او را میبخشد، اونم دو جنگ معرفت. بعد به دلنگل آقا مردم رو تجربی کردید، مردم رو گناه ها میدارید، پرده های حریم خدا پاره میشود، با اینکه قلبش معرفته. اون وقت ما بیم بالم بردید ما مطمئن داشت خدا کریم است، خدا رحیم است، ارحم الراحمین است، تا گلوت مال خلق الله را بخور، خدا خودش بسط دعوا میرسه، همه احسابات صاف بود. این که دین نمیمونه تفتنده، این که دیگه قانون باقی نمیمونه. بنابراین اصلا این پیشنهاد آقا با این که آدم چیز تحت احساسات واقع شده، این که مواظب باشید منطقتون در فشار احساس قرار نگیره، یعنی عقل باشید، وقت امان بدید. مثل همون آقا که نمیدونم کیه، خوش خوبم هست که نمیدونم کیه، آزادم میگم، حتی قیافش هم نگم، من که اومدم پاکت تو راه رو بود برداشتم، نمیدونم امامسر نوشته، تاجر نوشته، اداره نوشته، برای این حسن میشه، نمیدونم آزاد آزادم. اگه این آقا 24 ساعت مهلت میداد، فکر میداد بدمینه بهش بهتر داد و از این قضیه استفاده کنید، زود تصمیم نگیرید، زود نمیدید، احساس آمده یا غضب یا عاطفه، ردبت شدت هست، عقل در اون موقع درست کار نمی کنی. اصلا آقا قوانین اسلام بر اساس پاداش و سیفر هست، معاد معاد پاداش و کیفر است، پیغمبر پیغمبر مبشر و منذر است. اگر بنا بود هرچه مال هرچه ببرد خدا بران بزرگواری حساب رو صاف کنه، جب انزاره چی؟ حق مست طلبی بی بندوباری آزادی برو بخور برو بزن، دنیا که سند نداره اجرایی صادر کنه، آخرم خدای کریم آخر میاد وسط شهاده میگه دعوه نکن من میدم این 40 میلیون تومن یلا تموم. این که نمیشد که حالا حق مطلب چیه؟ دیروز در زمین که بحث کردم براتون در باب حقوق مردم، دقت عزیز رو گفتم به تمام معنی کلمه، اما گفتم رحمت پروردگار هست. اینجا امروز خود بیشتر توضیح دادم رو کلمه دقت و در این حال توضیح دادم رو رحمت، اما کلمه دقت قرآن میگه یخافون سوء الحساب، مردمان با ایمان از سوء حساب قیامت می ترسند. این آقا چند تا روایت دیده این آیه است. سوء حساب مگه قیامت حساب به مردم خدا نیست؟ چرا؟ مگه خدا به مردم ظلم می کنه که سوء حساب باشه؟ یعنی چی؟ اون وقت امام در جواب میگه مراد سوء حساب دقته که در حسابه. دیروز گفتم صحبت نتب خشخاش نیست، بگو نتب اتم. این قصد اون وقت روایت صریحا بیان میکنه که حتی یه روایتی چند روایتی من یه دونش رو یادداشت کردم که برای دنیا توام آموزنده باشد و از نظر اخلاقی به دردتون بخوره. روایت اینه، مردی آمد حضور امام صادق علیه السلام، حضرت بهش فرمود قال لرجل شکاه و به با اخوانه. آقا به یه نفر گفت برادرهای دینی که اومدن شکایت میکنن. فرمون آقا اسمشو گفت، چرا اومده شکایت میکنه؟ مال عفیت فلان یشکوک چرا اومده شکایت میکنه؟ چرا برادر دینی ازت شکایت بکنه؟ این یه مرتبه برخوخته شد، این که حضور امام صادق بود. قال ایشکونی از استقضیت و حقی ان استقضیت و حقی. گفت پیش شما یک نه رسول الله اومده شکایت میکنه که من قصدم حق رو مطالبه میکنم، میگه حساب هم زده. این چه شکایت داری؟ من قصدم حق رو مطالبه کردم. آقا به نحوه این که این حرف زد قال فجلس مقردا. امام صادق تکیه داده بود، یک مرتبه از تکیه جدا شد و به حال خشم نشست. هر که فتش بیشتره مسئولیتش بیشتره، ولی جا اونایی که عقلشون کمتره مسئولیتشون هم کمتره، گناهی سبکتره. یه روایت امروز روز امیر المؤمنین است، یه روایت دارد المذنب و علا بصیرت غیر مستعد للعفو و المذنب و علا غیر علم بری ابن الظن. اون آدمی که با چشم باز داره گناه میکنه با لجبازی خدا، غیر از یه آدمی که از مسئله نمیدونه داره گناه میکنه، یه خیلی فرق داره با هم. این یه حسابه، این یه حسابه. مسئله دونستن تو حکم عوض میکنه، یعنی کیفر رو عوض. قانون هم همینه، یه وقتی آدم عوام قانون نمیدونه یه کاری کرده محکمه تخصیص میده، گاهی خود قانون میدونه و یه کاری کرده خیلی سخت میگیره. خدا همینطور، اینا کارهای اقلاهیه. خب بنابراین دقت هست در حساب، در امور مربوط به حق اب به حق زیاده، در امور مربوط به مردم و حقوق مردم کمال دقت، کمال دقت. این دو تا مطلب. اما مسئله سوم، اون آقا که نامه رو نوشته اولا انتظار بود که ایشون میگفت کریم باشه خدا همه رو حل کنه، این که گفتن هر جمعه. اما مسئله دوم، آقا جان کریم چی رو حل بکنه؟ کریم بیاد تو خیابون ناصریه دو نفر دعوا دارن سر هزار تومن، آقا یه چک تضمینی میده، این دعوا تمام شد. اما اگر کسی این کار کرد، یک نفر آدم بیگناه آمد، یه زن بچه دار 18 ساله 20 ساله پاک نجیب شریف عفیفی که یه بچه 2 ساله داره، یه مرد اینو متهمش کرد، گفت این زنا بود. تو قبرخونه نشست، گفت سر گذر، گفت به باباش تلفن کرد، گفت به ننش، گفت به عمو، گفت به خاله، گفت بی شرفی ها، گفت این دختر 20 ساله هی بهش تلفن میکنن چشممون روشن، بای کلا آقا اینقدر به این دختر فشار آمد، اینقدر بیخوابی کشید، اینقدر زد کشید تا دیوانه شد. حالا که دیوانه شد یک روز شوهر نیست منزل، این نفتر نیست رو خودش خود که علوزت بیرونه بود دیگه. بعد چه دو ساله هم گفت مامان جان مامان جان اومد کسی رو چه بدشانسی بابا آرادی میزنی سوخته میره به اون میگه آخه لعنت چرا میزنی بیگناه من تهمت بدی چرا زندگی زیمان اینجور سیاه کردی اون وقت اون تهمت بزن قدرت داره یه پاپوش داره این میسازه ده سال هم زندانیش میکنه حالا این بعد از ده سال از زندان اومده بیرون تو خیابون تهمت بزنه دیده زنش رفته بچهش رفته خودشم ساقط شده میفرمایی کرون بیاد چکار کنه این تمام میرون بهش خواهدشه کرون بیاد هزار تون پول بدرگه هیچی نگو سه هزار تون بگه هیچی نگو نمیتونه مگه همه میتونن از گناه بگذرن مگه هر گناهی رو میشه حل کرد بابا من پریروز گفتم از گناهان ضد وجدان بپرهیزید امروز براتون روایت میخونم یه مقدار گناهها رو خدا به کرامت حل میکنه یه مقدار حل نمیشه انصاف بکنید قابل حل نیست جز کیفر و مجازات من همین حالت روانی این آدمو بدون یخی میرفته چرا بیکارم کردی چرا زن جوانم رو دیوانه کردی چرا بچه رو به کشتم بدی دایدان میزنه کریم چه بکنه بگه بیا من پولت بدم مگه با پول حل میشه این سوخته این میسوزه میشه همون قصه کربلا شیرخاره رو کشته کریم بیا چه کار بکنه پول بده با پول مگه حل میشه مگه همه چی رو میشه درستش کرد حساب فرده فکر کنی یوم الجمع خلق اولین و آخرین تمام انواع گناهان اون وقت خدای کریم چه میکنه آقا به قدری نطق میکنه به قدری خدا عنایت به خرج میده به قدری احسان میکند که 90% گناهان رو صاف میکنه اما یه مقدارش غیر قابل حل با یه مقدارش غیر قابل حل حالا اون روایت اینو میخونم روایت از علی ابن الحسین حضرت سجاد زین العابدین علیه السلام هست راوی میگوید که آمدم تو مسجد پیغمبر دیدم آقا علی ابن الحسین نشسته ابدیم اطرافش هستن سخن از قیامت و رحمت حق به میان آمد آقا شروع کرد صحبت کردن امام سجاد است حدیث از علی ابن ابی طالب آقای ضربت خورده امروز است قال حدثني ابي امام سجاد فرمود پدرم حدیث کرد که از پدرش شنیده تا به علی ابن ابی طالب داشت با مردم صحبت میکرد امیگل مؤمنین فرمود اذا خان یوم القیامه مردم میان چه میکرد حدیث مفصل من نقطه های حساسش نوشتم وقتی آمدند قبل از نواقص قیامت این از روایت پیده میشه پیش از میزان پیش از حساب و پیش از حکم قطعی عنایت پروردگار میاد برای حل و فصل میگه فیأمر ملکا من الملائکه یکی از فرشتگان مأمور میشود صدا میزند فرمان خدای جبار را بشنوید خدا میفرماید انا الله لا اله الا انا الحکم العدل الذي لا یجور احکم بینکم بعدلی و قسطی اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه وسلس لصاحب المظلمة بالقصاص من الحسنات والسيئات فرمان حق رو ابلاغ میکنه میگه من خدای حکیم عادل ستم نمی کنم به عدلم به قسطم به دادگریم بین شما حکم می کنم مردم امروز خط ضعیف را از قبیل می گیرم، مظلمه ها را صاف می کنم. شما آن قدرت پرداخت این مظلمه ندارید. از حسنات ظالم به مظلوم می دهم، اگر نداشت فجات مظلوم را به حساب ظالم می گذارم. اما بعد این فرمان رو میده، ولی وقت روایت امیر المؤمنین گفت و میگه و اصیب علل حداد، اما اگر کسی کسی را ببخشد من بهش پاداش میدم. خودتون حسابای خودتون رو صاف کنید، من بهتون پاداش میدم مقابل هبه، مقابل بخشیدن. و اصیب علل حداد، به هبه ها خلاف بودم. بعد میگه ولا یجوز هذه الابد الیوم اندی ظالم بل احد عنده مظلمه الا مظلمه یهیبها لصاحبها. میگه از این منطقه اول هیچکی نمیتونه بگذره مگر اینکه مظلمه ها صاف بشه، یا صاحب مظلمه مظلمه رو ببخشد و عفو بکنه. و باز تکرار میکنه میگه اگر کسی ببخشد و عفو بکند من به ثواب میدم و آخر له دعاء عند الحسنات، ثوابایی که خود من میدم تو نامه عملش میدیدم. میگه اینو برش کن، من معادل اون من به ثواب میدم در نامه عمل تموم میشه. این فرمان اول. در این فرمان اول میگه فطلبوا لمظالمکم عندما ظلمکم بها فی الدنیا و انا شاهد لکم بها علیهم و کفا بی شهیدا فیتفارقون و یتلامزون و یتلازمون. اون وقت میگه برید حقوقتون بگیرید، اما هر کدوم ببخشید من بهتون عفو میکنم. اول مثل این که نمیبخشن، میگه من برای خودش بگیرم، میگه میریزن در هم. اوضاع خاصی میشود سر مسئله تصفیه حقوق، میگه خدا میگه من شاهدم، من ناظرم و کفا بی شهیدا فیتعارفون و یتلازمون فینکثون ما شاء الله. خیلی طول میکشه این مدت، مقداری که خدا بخواد این تصفیه طول میکشه. فیشتد حال هم اهل محشر وضعشون بد میشه، حالشون بد میشه. و یشتد غم هم طول مدت افتشون رو زیاد میکنه. و ترتفع اصوات هم ناله ها برمیخیزد فیتمنون مخلصنه، میگن خدایا ما از این بلای تصفیه حساب یکدیگر خلاص کن به ترک مظالم هم لأهلها. میگه ما مظالمونو گذشتیم و تو به ما بعدی حسنه دادی، ما گذشتیم. یک گروه بسیار روی عنایت حق از هم میگذرن و ترک میکنن و یک آبک بود یه عده میمونن، یه عده میمونن. مثل کی؟ مثل مثال که زدن زنش دوست شده، بچهش مرده، نه من این به من تهمت زد، من دستم نرسید در دنیا، این باید حساب اجتاقش. میگه بعد میمونن، بعد میگن که یا رب لم ظالمونا اعلم من ان اهبها، میگه مظالم ما از بخشش ما بالاتره. اون وقت اینجا باز امیر المؤمنین فرمود خدا به رضوان بهشت امر می کند. یک منطقه مهمی از بهشت را مقابل چشم مردم محشر دارد، منظره از رحمت حق می بینن که دلها تیران می کند برای رسیدن به اون منظره. مجددا مرادی خدا فریاد می زند یا معشر الناس يا معشر الخلائق هذا لكل من أتى المؤمن این مقام مقام کسیست که از حقی که به کسی داره چشم بپوشه. افکار من بالاترین عجل رو میدم به اون آدم هایی که عفو کنن یک دیگر را و بگذرن از یک دیگر. اون وقت بعد در اینجا میگه عده زیادی باز قطع میکنن سیعفون کلهم الا القلیل. مگه یه عده قلیل؟ اون وقت اون عده قلیل که میمونن سیقول الله عز و جل لا یجوز الى جنتی الیوم ظالم ولا يجوز الى نار اليوم ظالم ولا اخر من المسلمين عنده مظلمه حتى ياخذها منه عند الحساب. میگه من خلاصه اجازه میدم کسی قدم برداره مگر این حسابات را بشه. اونا رفتن بقیه که مونده اند بقیه حسابشون دقیقه و باید رسیدگی بشه. نتیجه چی؟ نتیجه اینکه خدا اینقدر عنایت میکنه میگه از ام مشک هستم تو مشک حسین رو ببخش من به قدر حقت به تو حسنه میدم حسنتم میارم تو حساب میزان عملت رو سنگین میکنم و این انداز عنایت. پس پروردگار خیلی کریمه خیلی رحیمه اما در این حال حساب مردم سخت. بازم امیرالمؤمنین نمیگه همش تصفیه میشه میگه بعضیاش میمونه بعضیاش میمونه. نباید همه حساب تصفیه شود اگر بشود هر جو مرد. اما خدا حد اعلای لطف رو میکنه. حالا بازم براتون صحبت میکنم اینم صحبت امروزمون که قیامت یوم فصله. حالا یک نگاهی بکنید به خانه امیرالمؤمنین. دیگه امروز و امشب و فردا و فردا شب و پس فردا و پس فردا شب تا علی به خاک سپرده شود ایام عذاب ایام مصیبت است. این شر احیا رفتید همه آقایان گفتن امیرالمؤمنین مهمان دخترش ام کلثوم بود. همه آقایان گفتن افطار را نزد دخترش آمد. یه مقدار کمی خوابید بعد بیدار شد وضعش غیر عادی نزدیک سپیده صبح. وضو گرفته حرکت کند به مسجد برود. دیگن چند تا مرغابی رو تو خونه ام کلثوم اینا شب را نمی افتن اما مرغابی ها آمدن با مرغار جامل علی رو گرفتن. یعنی آقا نرو مثل این که اونها هم در جهان حیوانی خود احساس خطر می گردن. خلاصه آقا علی ابن ابی طالب رفت لب و سفیده زد لب بالای معزنه آخرین ادن را سهر امروز دور قف الله اکبر صدای علی تنین انداخت در مستان در فضای کوفه. ادن را گفت به زیر آمد دیگر نگویم چه شد. همین قدر بهتون بگم برادرها شهر به هم خورد اوضاع غیرعادی شد. یجوکم کلثوم دید فریاد است تقدمت والله ارخان الهدا وانطمست والله نجوم السما. میگه به خدا پایهای دین ویران شد به خدا ستاره ها تیره شد. بعد صدا زد قتل علی بن مرتضی قتله و اشقا فلا اشرياء ان يطلق